بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که سپاسگزاری را ابزار یادآوری خود و وسیله افزونی احسان و بزرگواری خیش قرار داد و سلام و درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوارش که اسوه شرافت و هدایت هست و سلام به شما شیفتگان معارف اهل بیت علیکم السلام. امیدواریم چراغ اندیشه‌تان پرفروغ و دلهای پاکتان زنده به یاد حضرت حق باشد. با 114 برنامه از مجموع برنامه حدیث یار میهمان لحظه‌های نورانیتان هستیم. موضوع گفتار امروز نیز همچون چند برنامه گذشته شرح و تفسیر حدیث 31 از کتاب ارجمند چهل حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف است. در این برنامه و در ادامه مباحث گذشته به بیان حقیقت ایمان و توصیف ناپذیر بودن آن می پردازیم. با ما تا پایان این برنامه همراه باشید.
پیوند الفت با علی بستیم از جان یا علی رحمیست از ما تا علی ما
دوستان، در بیان حقیقت ایمان گفتنی است. ایمان حالتی است قلبی و روانی که بر اثر دانستن یک مفهوم و گرایش به آن حاصل می شود و با شدت و ضعف هر یک از این دو عامل کمال و نقص می پذیرد. و اگر انسان از وجود چیزی آگاه نباشد نمی تواند ایمان به آن پیدا کند، ولی تنها آگاهی و اطلاع کافی نیست، زیرا ممکن است امر مورد آگاهی یا لوازم آن خلاف دل خواهش باشد و حتی گرایش به ضد آن داشته باشد، چنان که قرآن کریم درباره فرعونیان می فرماید: آیات الهی را از روی ستم و برتری جویی انکار کردند در حالی که به آنها یقین پیدا کرده بودند، و تنها آن هنگام که فرعون در حال غرق شدن بود گفت: ایمان آوردم به این که خدایی جز همان کسی که بنی اسرائیل به او ایمان دارند نیست. همونطور که می دانید چون این ایمانی استراری پذیرفته نخواهد شد. پس دوستان، قوام ایمان به گرایش قلبی و اختیار است، برخلاف علم و آگاهی که بدون اختیار هم حاصل می شود. و از این رو می توان ایمان را یک عمل قلبی اختیاری دانست، یا توسعه در مفهوم عمل ایمان را هم از مقولی عمل به شما راوند. در این لحظه با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 31 از کتاب ارجمند چهل حدیث حضرت امام قدس سره شریف و در بیان حقیقت ایمان و توصیف ناپذیر بودن آن ایراد شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حدیث 31 از کتاب شریف شرح چهل حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حدیثی بود از امام باقر علیه السلام که زراره نقل می کند که از امام باقر شنیدم که فرمود خدای عز و جل وصف نمی شود و همچنین در ادامه فرمود بر این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم لا یوسف که پیامبر هم قابل توصیف نیست. بعد در ادامه رسید به اینجایی که فرمود ما هم وصف نمی شویم و در پایان فرمود و المؤمن لا یوسف، مؤمن هم وصف نمی شود. و بعد فرمود و ان المؤمن لیلقا اخاه فیصافحه، مؤمن وقتی که ملاقات میکند برادر ایمانیش را و با او مصافحه میکنه، فلا یزال، خدای متعال همچنان نظری به این دو بنده مؤمنش دارد و ذنوب تتحات تو ان وجوهه ما، گناهان از چهره این دو مؤمن فرو میریزد، کما یتحات تو الورق و ان الشجر، اون گونه ای که برگ از درخت میریزد. مسئله ایمان که از کمالات روحانیه هست، کمتر کسی هست که به حقیقت نوریه ایمان بتونه آگاهی پیدا بکنه. حتی خود مؤمن تا در عالم دنیا و ظلمت طبیعت هست نمیتونه از نورانیت ایمان آگاهی پیدا بکند و اون کراماتی که در پرتو ایمان شامل حال مؤمن می شود مطلع نیست. تعلقات به این عالم حجابی هست که نمی گذاره متن واقعیت ها و حقیقت ها اون گونه‌ای که هست برای انسان آشکار بشود. این تعلقات و این حجاب ها وقتی کنار رفت حقایق خودش رو نشون میده. ایمان نورانیتی دارد در قلب مؤمن که وقتی از این عالم رفت تجلی ایمان و ظهور و بروز این حقیقت روحانیه تمام وجود انسان مؤمن رو فرا میگیره. ماها تا در عالم طبیعت هستیم این مسائل رو درک نمی کنیم و اگر سخن از مسئله کرامات و نعمتهای عوالم باطن و عوالم بالا مطرح می شود و یا همچنین عذابهایی که عنوان می شود، اینها رو میخوام به یک صورت ملکی مقایسه کنیم. مثلا کرامت هایی رو که خدای متعال برای مؤمن وعده فرموده، نعمت هایی رو که برای مؤمنین تهیه فرموده و خبر داده و توسط انبیا این مسائل رو برای مؤمنین گزارش کرده، اینها رو میخوام به سنخ کرامت های دنیایی و نعمت های دنیایی مقایسه کنیم. اما یه مقداری بالاتر، یه مقداری برتر، در حالی که این قیاس به طور کلی باطل هست. نعمت‌های عالم باطن و عالم آخرت اصلا قابل مقایسه با نعمت‌های دنیا نیست. تعبیراتی که از اون نعمت‌ها هست، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعمت‌هایی که هیچ چشمی ندیده و به گوش هیچ کسی نخورده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده، این نعمت ها رو مگر می شود با نعمت های دنیا مقایسه کرد؟ نعمت هایی که در بهشت وارد شده، ما نظیر این نعمت ها رو در دنیا نداریم تا اینکه بتونیم بگیم که اون نعمت ها از چه سنخی هست و چگونه هست و چه نوع لذاتی دارد. وقتی مطرح می شود که زیبایی موی حورالعین اونقدر هست که به تمام زیبایی های دنیا نمیشود او رو مقایسه کرد. ما نمیتونیم تصور کنیم که یک شربت آب بهشت دارای تمام لذات متصوره هست. تمام لذاتی که از طرق مختلف در این عالم احساس میکنیم همه اونها در یک شربت آب بهشتی نهفته است. خب نمونه این نوع نعمت ها، این نوع لذت ها اصلا در دنیا وجود ندارد تا اینکه ما بتونیم ادراک کنیم حقیقت اونها رو. خاصیت ایمان این است که انسان رو به این مقامات میرسونه. خود ایمان یک نورانیتی دارد که وقتی که این نورانیت ظهور پیدا بکند، بروز پیدا بکند، روح و ریحانی رو برای این انسان مؤمن خلق میکند و ایجاد میکند، فضایی رو به وجود می آورد که قابل وصف نیست. این که فرمود مؤمن هم وصف نمی شود به همین بیان هست. مؤمن یعنی اون کسی که در دلش روشنایی ایمان هست، نور ایمان هست. وقتی که نور ایمان رو ما نتونستیم درک بکنیم اون گونه که هست، طبیعتا نمیتونیم مؤمن را که قلبش جایگاه این ایمان هست او رو هم بتونیم وصف بکنیم. همین اندازه میگیم مؤمن اون کسی که دارای ایمان است. اما ایمان چیه؟ ایمان چه نورانیتی ایجاد میکند؟ این نورانیت چیه؟ از سنخ این نورانیت های عالم ماده که نیست. در پرتو این نورانیت کرامت هایی و نعمت هایی و عنایاتی رو خدای متعال شامل حال مؤمن می کند. اینها چیه؟ اینها برای ما انسانهای عادی قابل درک و ادراک نیست. لذا فرمود مؤمن هم وصف نمی شود. بعد به یکی از کرامتهای مؤمنین اشاره فرمود. فرمود وقتی که مؤمن برادر ایمانی خودش رو ملاقات میکند و ان المؤمن لیلقا اخاه فیصافحه فلا یزال الله ینظر الیهما. مؤمن وقتی که برادر دینی خودش رو ملاقات میکند با او مصافحه میکند، خدای متعال او رو مورد این دو نفر رو مورد توجه قرار میدهد. این یعنی چه؟ نظر کردن خدای متعال به انسان مؤمن یعنی چه؟ و این چه کرامت بزرگی است؟ اونقدر عظمت دارد که در نزد اصحاب معرفت و ارباب قلوب با هیچ چیزی موازنه نمیشه، در هیچ میزانی نمی گنجد. اون حالتی که دو مؤمن به هم میرسند و مصافحه میکنند چه حالت معنوی و ملکوتی زیبایی است که این حالت اگر بخواد به تصویر کشیده بشود، اگر بخواد تجسم پیدا بکند چه خواهد شد؟ روایات زیادی به این مضمون داریم، من جمله این که امام باقر علیه السلام فرمود که ان المؤمنین اذا التقیا، وقتی که مؤمنین هم دیگر ملاقات میکنند فتصافحا، مصافحه میکنند، دست در دست همدیگه قرار میدن، محکم دست رو میفشورن، اقبل الله تعالی علیهما بوجهی، خداوند تبارک و تعالی به وجه شریف خودش به اونها اقبال میکند و روی میآورد. و تساقطت عنهما الذنوب کما یتساقط الورق من الشجر، گناهان اونها مثل برگ از درخت میریزد، این چنین تطهیر میشن و پاک میشن. این یعنی چه که خدای متعال با وجهش از این مؤمنین اقبال میکند و روی میآورد به اینها؟ این چه نورانیتی، چه کرامتی در باطن ایجاب میکند؟ چه حجابهایی را از میان بنده مؤمن و نور جمال ذات مقدس الهی بر می‌داره، چه دستگیری های از مؤمن می‌کنه. اینها با نگاه‌های طبیعی و نگاه‌های مادی قابل تحلیل و تفسیر نیست. خدا می‌داند که نظر کردن حق متعال با وجه شریف خودش به این بنده ها یعنی چی؟ یعنی این انسان را از کجا به کجا میرسونه؟ یعنی فضای قلب و دل و وجود این انسان رو چه نوع نورانیتی میگیرد؟ این نوع توجه حق غیر از توجهی است که خدای متعال به همه موجودات دارد. تمام موجودات عالم به یک معنا مورد توجه ذات اقدس الهی هستند، مگر می شود موجودی از نظر خداوند دور باشد؟ مگر می شود موجودی در نظام عالم موجودیت پیدا کند، تحقق پیدا بکند و از نظر ذات اقدس الهی به دور باشد؟ امکان ندارد. اما این نحو نظر رو که می‌فرماد برای مؤمنین هست که وقتی دو مؤمن به هم دیگه میرسن، با هم مصافحه میکنن، دست در دست هم دیگه میگذارن، خداوند به وجهش به اینها توجه میکند و نظر میکند، این یک نظر خاص است، نه اون نظر عام. مثل اون که در باب رحمت تقسیم میکنن که رحمت بر دو قسم است، یک رحمت عامه است و یک رحمت خاصه است. رحمت عامه شامل همه موجودات است، مؤمن، کافر، مادی، مجرد، همه موجودات عالم بر سر سفره رحمانیت پروردگار نشستند و اون رحمت واسعه همه رو در بر گرفته و هیچ موجودی مستثنایی از رحمت گسترده و واسعه پروردگار نیست. اما یک نوع رحمت دیگری هست که رحمت رحیمیه تعبیر شد، که این دیگه شامل همگان نخواهد شد. این رحمت رحیمیه مال انسان مؤمن هست. در بحث نظر هم همینطوره. یک نظر عام نیست که خدا متعال به همه موجودات دارد و با همون نظر عام است که موجودیت موجودات تأمین می شود، و یک نظر ویژه و نظر خاص هست که این مربوط به مؤمنین هست. یک عنایت خاصه، یک توجه خاصه، و این توجهات خاص الهی و روی آوردنهای خاص و ویژه الهی انسان رو از غر جهنم میتونه به اعلی علیین بهشت ارتقا بده. حجاب ها رو میدرد، موانع رو برمیدارد، کدورات رو از بین میبرد، تاریکی ها رو به روشنایی تبدیل میکند، محفوف و پیچیده به انواع و اقسام نعمت ها و کرامت های الهی است. اما سر این مسئله که فرمود وقتی دو مؤمن به هم برخورد میکنن، مصافحه میکنن، خداوند به اونها توجه خاص دارد و گناهان اون دو نفر فرو میریزد، اونچنون که برگ از درخت فرو میریزد، سر این کرامت ها و سر این نورانیت ها، سر حقیقی اینها تحکیم مودت و محبت و تجدید عهد اخوت هست در بین مؤمنین، که در روایات به این مسئله توجه زیاد شد، اهمیت زیادی به این نکته دادن که مؤمنین باید برای خدا همدیگر دوست بدارن و هر کس که محبتش نسبت به دیگری بیشتر باشد، بیشتر از توجه خدای متعال بهره‌مند خواهد شد. در حدیثی از امام باقر علیه السلام هست که حضرت فرمود ان المؤمنین اذا التقیا و تصافحا ادخل الله یده بین ایدیهما فصافح اشدهما حبا لصاحبه. فرمود دو نفر مؤمن وقتی که به هم دیگه برخورد میکنن، دست در دست هم دیگه میذارن، مصافحه میکنن، خداوند دستشو بین این دو دست قرار میده، با اون کسی که بین این دو نفر محبتش نسبت به اون مؤمن دیگه بیشتر هست، خدای متعال دستشو در دست اون میذاره. یعنی سر این همه کرامت، سر این همه نعمت، سر این همه لطف و محبت و عنایت ویژه‌ای که خدای متعال به این دو مؤمن دارد، همین اخوت، برادری، محبت و مودتی است که بین مؤمنین باید باشد. و الا به صرف این که دو تا دست به هم برسد به صورت ظاهر قالبی و درش محبت نباشد، که این همه کرامت درش نیست. ملازم فرمود که اختلافی که بین آحاد مردم هست، اینها مال این است که از هم دورند، اما وقتی برای خدا به انگیزه توحیدی دست در دست هم دیگه بگذارن، وقتی به هم دیگه اظهار محبت کنن، نه منافقانه، نه اینکه در صورت ظاهر اظهار محبت بشود و در باطن حالت نعوذ بالله دشمنی و عداوت و کینه باشد، بلکه در واقع هم محبت باشد. هرچی که محبت بیشتر باشد، تقربش به خدا بیشتر، بهرمندی از کرامت ها و نعمت های روحانیه باطنی بیشتر. توجه به این نکته باید داشته باشیم که بالاخره در یک جامعه ایمانی آحاد مردم که معصوم نیستن، اشتباهات هست، ندانم کاری ها هست، خلاف ها هست، جامعه ایمانی نظرش به همدیگه نباید به بدی ها باشه. ما باید خوبی های همدیگه رو ببینیم، در این که بدی هم داریم، نقایص هم داریم، گرفتاری های اخلاقی، برخوردی، اینها هم داریم، اما بالاخره نقاط مثبت هم هست. چرا ما نظر روی نقاط منفی همدیگه بیاندازیم؟ تا اینکه تنفر پیدا بشود، تنافر ایجاد بشود، تا اینکه باعث بشود که مؤمنین نسبت به همدیگه نفرت پیدا بکنن. این نیست جز نگاه شیطانی. اگر انسان بدیهای همدیگر رو ببینه، نقایص همدیگر رو ببینه، تنفر میاره، دوری میاره، پشت سرش گلایه ها هست، پشت سرش قهر کردن ها هست، پشت سرش اختلافات هست، فاصله گرفتن ها هست، و اینها باعث میشود که اون اتحاد و وحدت و انسجام و ارتباط قشنگی که باید در بین مؤمنین باشد، همه اینها از بین میرود. ممکنه در کنار هم دیگه بنشینن، اما قلوب از هم دیگه فاصله داره، دلها از هم دیگه متنفر هست و متفرق و پراکنده است. این ارزشی نداره. باید نظر روی نقاط مثبت باشد. اگر خوبی های هم دیگه رو دیدیم، تجاذب پیدا میکند، انجذاب حاصل میشود، جذابیت دارد. و چرا انسان بدی ها رو ببینه؟ در روایت هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با جمعی از مسلمان ها در جای می رفتن، لاشه سگ مرده افتاده بود، مسلمان ها دم بینی رو گرفتن که چه بوی بدی میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که چه دندان های سفید زیبایی داره. این یک درس بسیار بزرگ هست. معناش این است که خب این موجود جنبه بدی دارد، بوی بد دارد، تعفن در بو دارد، اما دندان سفید زیبا هم دارد. چرا شما بوی بدش رو درک میکنید اما سفیدی دندانش رو نمیبینید؟ بد مطلق که نیست، شر مطلق که نیست، زشتی محض که نیست. زشتی دارد، زیبایی هم دارد، بدی دارد، خوبی هم دارد. اما این که انسان بدی ها رو ببینه و خوبی ها رو نبینه، این یک نقصه. فرهنگ تربیت دینی اینجور به ما القا میکند و به جامعه ایمانی القا میکند که به خوبی های هم دیگه نگاه کنه، نه به بدی ها. اگر به خوبی ها نگاه کردید و برای خدا محبت بیشتر از دیگری نشون دادید، بیشتر محبوب خدا متعال واقع میشید. عرض کردیم در یک جامعه ایمانی همه که معصوم نیستن، اگر بنا باشد که انسان بنشینه بگه دیگران باید 100% خوب بشن تا من ایجاد رابطه کنم با اونها، این نشدنی است، این نمیشه. علل قاعده خوبی ها و بدی های ما مخلوط هست، و چرا ما باید به بدی ها نگاه کنیم؟ چرا به خوبی ها نگاه نکنیم؟ چرا پش صفت باید وز و وز کنیم و روی یک نقطه چرکینی که در بدن یک انسانی که تمیز هست، مجموعه بدن طاهر هست، پاک هست، اما یه نقطه چرکین در صورتش هست، پشه همه اون خوبی ها رو رها میکنه، همه اون پاکی ها رو رها میکنه، اما مینشینه روی اون نقطه چرک. نباید پشه صفت روی دومله های هم دیگه بنشینی، نباید کرموار روی موارد آلوده نظر بیفکنی. انسانی، قرآن کریم فرمود شما انسانی، کلوم طیبات ما رزقنا کن، از پاکی ها بخورید. پاکی در برخورد این است که خوبی های هم دیگر رو ببینید، نه بدی ها. اگر انسان بدی های هم دیگر رو ببینه و بخواد برخورد تنفرآمیز انجام بده، برخورد قهرآمیز انجام بده، این یک خوراک ناپاک، و نتیجه این خوراک ناپاک اختلاف در جامعه هست، پراکندگی و پکیلگی در جامعه ایمانی هست. فرمود در این حرکت اجتماعی شما سعی کنید زیبایی ها رو دنبال بکنید. خوراک اجتماعی، خوراک پاک اجتماعی این است که به خوبی ها نگاه کنید، تا اینکه محبت بیشتر بشود، مودت بیشتر بشود، رفت آمد ها بیشتر بشود. فرمود اگر مؤمنی مؤمنی رو زیارت بکند برای رضای خدا، که من زارنی مثل این که من خدا رو زیارت کرده. اینا ارشاد به این معناست که پاکی در برخوردها نگاه کردن به خوبی هاست و نادیده گرفتن بدی ها. و اگر ما این سیستم رو دنبال بکنیم و این شیوه حرکتی ما باشد که به خوبی های هم دیگه توجه کنیم، بدی ها رو نادیده بگیریم و بر این اساس محبت های افزوده نسبت به هم دیگه داشته باشیم، مشکلات منفی و مسائل بد هم بالاخره هضم در این مسائل خواهد شد و خیلی از نگرانی ها به وجود نمیاد. و این حرکت های منسجم، دل های متصل و مرتبط به هم دیگه، اینها جلو خیلی از مفاسد و مشکلات رو میگیره. خیلی از گرفتاری ها و مشکلاتی که ما در حرکت های اجتماعی، برخورد های اجتماعی داریم، مال این تنفرات. و اگر این تنفرها نبود، اون مشکلات هم نبود. و اگر این ارتباطات قشنگ و زیبا باشد، اولا که جلو خیلی از مشکلات دیگر رو خواهد گرفت، و ثانیا اون مشکلات موجود هم در ضمن اینها اصلاح خواهد شد. و اگر اون نگاه انحرافی رو به هم دیگه داشتیم، به بدی های هم دیگه نگاه کردیم، روز به روز تنفر بیشتر می شود، روز به روز نقاط منفی بیشتر می شود. انسان مؤمن زیرک هست، انسان مؤمن فطانت دارد، کیاست دارد، فهم و شعور درست دارد، وضعیت زندگی دنیای خودش رو آلوده به این قهرها نمی کند. شما فکر می کنید که اگر در یک فامیل، در یک طایفه، در یک جامعه حالتهای قهر، حالتهای گلایه، حالتهای بدبینی، بدیها رو دیدن، خوبیها رو نادیده گرفتن، این گونه مسائل باشه، این نوع افراد آرامش دارن، آسایش دارن، همیشه آتش در دلها داره، دلها رو میسوزونه، جامعه رو میسوزونه. در حدیث هست که حضرت فرمود اوما علمت ان المؤمنین اذا التقیا فتصافحا انزل الله عز و جل الرحمة علیهما فکانت 99 لأشدهما حبا لصاحبه فإذا توافقا غمرتهما الرحمة. وقتی مؤمنین با هم دیگه ملاقات میکنند، برای خدا و با محبت دست در دست هم دیگه میگذارند، خدای متعال رحمت رو بر هر دوی اینها نازل میکند، و 99 قسم از این رحمت مال اون کسی است که محبتش نسبت به اون مؤمن دیگر بیشتر باشد. و اگر هر دو در محبت هم وزن هم دیگه باشن، خداوند هر دو رو در پوشش رحمت قرار میده. بنابراین سعی کنیم که در جامعه ایمانی، در مجموعه فامیل، در روابط خانوادگی، در روابط اجتماعی محبت‌های عمیق رو دنبال بکنیم. در بحث نماز جماعت که فرموده گر از 10 نفر بیشتر بشوند ملائکه و اجنه نمیتوانند ثواب 1 رکعت این نماز رو بنویسند. اگر تمام دریاها مرکب بشود و تمام چوبهای عالم قلم بشود اینها بخوان ثواب بنویسند نمیتونند ثواب 1 رکعت نماز جماعت رو بنویسند. نه فقط مقصود یک قالب ظاهری درست کردن، جماعتی که دلها با هم یکی باشد، اتحاد باشد، وحدت باشد، همدلی باشد، صفا و صمیمیت و محبت باشد، اینها هست که جامعه می سازد، اینها هست که رشد اجتماعی به وجود می آورد، اینها هست که جلو آفات رو می گیرد، جلو بلایای اجتماعی رو می گیرد و همینها هست که از انسجام برخوردار می شود، استحکام جامعه رو تأمین می کند و بر اساس این انسجام و استحکام جامعه رشد مطلوب خودش رو پیدا می کند، توسعه همه جانبه در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی، تمام این توسعه ها برمیگرد به اینکه زیربنای جامعه از یک استحکام قابل قبولی برخوردار باشد و این نمیشود الا اینکه انسان بدیهای همدیگر رو نبینه، خوبی ها رو ببینیم تا محبت ها بیشتر بشود. امید که انشاءالله دلهای آگاهی رو پیدا بکنیم و این ارزش هایی که ائمه علیهم السلام در این روایات برای ما بیان کردند اینها رو نصب العین قرار بدیم، آویزی گوش قرار بدیم، اینها رو دستورالعمل زندگی قرار بدیم، اینها رو داروی دردهای اجتماعی خودمون قرار بدیم و یک جامعه سالم و صالح و پاک رو با بکارگیری این شاخصهای سازنده انشالله ایجاد بکنیم، در دنیا از بهرهای ارزشمند دنیوی استفاده کنیم و در آخرت هم از کرامتها و نعمت‌های الهی که در سایه این گونه محبت‌ها، مودت‌ها، گذشت‌ها، عفو‌ها، ایثارها حاصل می‌شود از اونها هم بهره‌مند بشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ربی هذا النبی التهامی کریم الاصل و ابو الکرام، یا ربی هذا النبی التهامی كريم الأصل وأبو الكرام، يا رب هذا النبي التهامي كريم الأصل وأبو الكرام، بلغ حبي وأزكى سلامي كل من رغد وراد والطير غرى كل من رغد وراد والطير
غرى. يراني بيدار دل. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در بخشی از شرح و تفسیرشان بر حدیث 31 کتاب 40 حدیثشان و در بیان حقیقت ایمان و توصیف ناپذیر بودن آن می‌فرماید: بدان که ایمان نیز از کمالات روحانیه است که به حقیقت نوریه آن کمتر کسی آگاه کرده، حتی خود مؤمنین تا در عالم دنیا و ظلمت طبیعت هستند از نورانیت ایمان خود و کراماتی که در پیشگاه مقدس حق برای آنهاست مطلع نیستند. انسان تا در این عالم است و از ایات این عالم و عادات آن او را به طوری مأنوس به خود می کند که هرچه از کرامات و نعم آن عالم و یا خذلان و عذاب آنجا بشنود فوراً به یک صورت ملکی مقایسه می کند. مثلا کرامت هایی را که حق تعالی برای مؤمنین وعده فرموده و نعمی را که برای آنها تهیه فرموده و خبر دادند انبیاء علیهم السلام به کرامت های سلاطین و بزرگان به مردم مقایسه می کند یا قدری بهتر و بالاتر، و نعمت های آنان را چون نعمت های این عالم یا قدری لطیفتر و بهتر فرض می کند، با اینکه این مقایسه قیاس باطلی است. نعمت های آن عالم و روح و ریحانش به تصور ما درست نیاید و به قلب ما نظیر آنها خطور نکرده. ما نمی توانیم تصور کنیم که یک شربت آب بهشت دارای تمام لذات متصور است از هر قبیل که ممکن باشد، هر یک ممتاز از دیگر، که کیفیت هر لذتی به لذات اینجا توان گفت شباهت ندارد.
بستیم از جان یا علی.
ره نیست از ما تا علی، ما علی با ما علی، ما با علی با ما علی، مولا علی مولا علی، مولا علی مولا علی، مولا علی مولا علی، مولا علی مولا علی، سلطان شهر لافتی، مسند فروز هل اتی، بحر کرم خان اتی، در ملک دین یکتا علی، در ملک دین یکتا علی، مولا علی مولا علی مولا علی.
شنوندگان محترم، به انتهای 114مین برنامه از مجموع برنامه حدیث یار رسیدیم که در شرح و تفسیر حدیث 31 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره الشریف عرض شد. با امید به اینکه این برنامه مورد پسند و عنایت شما فرزانگان قرار گرفته باشد و با تشکر از همراهی شما عزیزان تا پایان این برنامه، همگی تان را تا برنامه دیگر که به شرح و تفسیر 32 حدیث از این کتاب ارجمند خواهیم پرداخت، به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. روزتان خوش و خدا یار و نگهدارتان باد. التماس دعا.
دو انداز شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه